الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ايه همینطور که آقایون تذکر دادن برای حرمت سب میشه به آیه ولا تنابزو بالالقاب تمسک کرد ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوخ و عدل ایمان هر اسم زشتی و اینجور یه آیه مسلمون هم توش نی ولی که در اول میگه لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب اصلا اذ لقب بدو اسم بر خدا بدش میاد که وقت خوش زن لقبای خیلی بر هم کل وزی سمجد احمق وزی اینا رو مثال های خوش میدونن بله یعنی مسخره نکنه هم مسخره ازن حالا براخره میگه که هیچ قومی قوم دیگر رو مسخره نکنن دیگه توش اسم اسلام هم نیم اصلا خاصش خداوند روابط اجتماعی خوب باشه مردم به هم حرفای بد و چرن نزنن لا یسخر قوم من قوم ایده نداره قوم مسلمان که یعنی حتی مثلا بسا غیر مسلمان هم بگیره حداقل مسلمان مطلقا میگیره میخواست مؤمن باشه میخواد نه باشه ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بعد اون که شما حالا مؤمن شده آدم مؤمن حتی بعد نباید بزنه حال ولی در حق غیر مؤمن ایمان اقتضا میکنه که انسان متین باشه و سبوش نباشه حرفای طرف اینا نزنه بعدی به یه آیه میشه تمسک کرد حالا روایاتی رو که شیخ مرحوم ذکر کردن روایت اولیش رو خوندی روایت دومیش مال سکونیه و فی روایت سکونی اینجا هم تو گرسی از این در وسائل در احکام اشرت ذکر کرده روایات باب را باب 158 بود و باب 158 از احکام اشرت روایتی که حالا میخواییم بخونیم مال سکونه روایت چهارم بابه که میشه صفحه 611 و عن علی ابن ابراهیم یعنی کلینی نقل کرده است از علی ابن ابراهیم قومی عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشه عن نوفلی که حسین ابن یزید نوفلی است عن سکونی که اسماعیل ابن مسلم اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام این سند از روز سندهایه روند کافیه در کافی به این سند روایت زیاد هست و به نظر ما این روایت معتبره در ابواب مختلف فقه ما جاهایی داریم که هیچ روایتی جز همین سند نداره مثلا فرضی که اون روایت که اینا سبعت الله یقصرون الصلا وقت توش دارد اتاجر و فی تجار اتاجر و لذی یدور و فی تجارته و الجاب لذی یدور و فی جواهد و الامیر و لذی یدور و فی امارته همه فقه های قدیم هم همین متن رو آوردن در فتوا در صورت که سندش همینه و اصلا سکونی امتیازش این بوده همتی که ما گفتیم خیلی آدم پیداست با سواد ضابطی بوده و روایتایی که داره نوعاً روایتایی کم لفظ و پرمحتوا مثلا اول ما یبدع من المال آل کفم ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث این تمام مسئله با دو تا کلمه مثلا حضیری گفته و روایت زیاد داره از امام صادق کلینی هم نقل کرده و فقها هم بر طبق این سند فتوا دادن نوعا علی ابن ابراهیم قومی که خب ساده تفسیر و او مسلم صحیحه در ابراهیم ابن هاشم پدرش و
بعضی ها صحیحا میگن، میگن حسنه از باب این که تو کتاب رجال نگفتن ابراهیم ابن هاشم مثلا عادل و نتنا، در صورتی که ابراهیم ابن هاشم پدر ابراهیم میگن اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، و قومی ها خیلی آدمای وسواسی بودن، هر خبری رو قبول نمی کردن. معذالک روایات ابراهیم ابن هاشم را که از کوفه به قوم اوورده، قومی ها تلقیه و قبول کردن و براش احترام قائل بودن. دیگه حالا یک کسی فرصه در کتاب رجال نگفتن ثقتون یا صحیحون، اما کسی که اینجور بوده که قومیین به روایتش اعتنا داشتن و فقها هم به روایتش عمل کردن، این دیگه هم داره صحیح همین و رضا باید صحیح هم. ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، بعدش حسین ابن یزید نوفلی، تو حسین ابن یزید نوفلیش یخته گای عرمزن مرحو آیت الله خویی میگه ضعیف، اما نوعا رجالیه میگن نه این بالاخره ضعیف، اینجوری به روایاتش عمل شده سوی ما. حالا اگه ثقتون هم نگفتن اما ممدوح و نوعا بالاخره این راویه یه سکونه همین حسین ابن یزید، خود سکونی که اسماعیل ابن مسلم باشد، این از قضات عامه بوده، اما از روایات از امام صادق روایت زیاد داره، یک کتابی بزرگی داره که مورد اعتماد بوده و سنی ها در حقش میگن کانا یتشیع، این طرفدار شیعه بود، طرفدار شیعه‌گری داشت، یونکر حدیثه از باب این که از خودشون نمیدونستن، با این که خودشون نمیدونستن میگن بوده، شاید هم شیعه بوده، اونا میگن کانا یتشیع یعنی شیعه گری به خودش میبسیدن. بالاخره سنی ها خواه این میخواست پیش سن ولزا نمیگدم ان الامام صادق، میگد ان جعفر ان ابی، میخواست به عامه در مقابل عامه نگید که بعد من حالا امتنو، بخواست به هر خورد اونا بده که ببینید پیغمبر یا همچه حدیث هست و اینا. بالاخره به نظر میاد آدم مورد اعتمادی بودست و متقن بودست و بزرگان هم به روایتش اعتماد کردن، شیخ هم در عده از کسانی رو که اجماع دارن بر این که روایتش قبول بشه دیگه سکونی رو دیگه میکنه. این بالاخره به نظر ما میاد این سند سند معتبریه و عمده این است که در بسیاری از ابواب فقه عرض کردم، مثل همین در صلات مسافر این هفت نفری که لایق هستن امام سکونیه، هیچ روایت دیگه نیست، همه فقها هم ما فتوا دادن اینو، این معلوم میشه تلقی و قبول میکردن.
اگر یک شخصی در یک روایتی عمل کنه مثل مقوله عمر بن حنظله، این بعد در جای دیگه عملش نمیکنه میشه، اون یه خصوصیتی در اون روایت
هست
که تقبل
به آقا، یه روایت دو روایت نه خیلی روایتش قبول شدن در ابواب مختلف داریم که
روایت
هایی
در عرض اون روایت سکونی هستش،
جایی باید میدون نه ما جاهایی با جاهایی در فقه داریم که ببینیم فقط سکونی روایت داشته و عمل کردن فقها تلقی به قبول کردن و همینی که سنی ها کردش کردن برای که از امام صادق روایت میکرده همش خود بهتر دلیده و این است که آدم خوبی بوده. بله. حالا علایاله این ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه، سکونی میخواست به رخ سنی ها بکشد، اگه میگفت امام صادق اینجور میگد اونا امام صادق بهش احترام نداشتن، میخواست بگه بابا پیغمبر نقل کرده دیگه از ابو هریره که کمتر نیستی. مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمنه ای سباب المؤمنه کالمشرف علی الهلکه، کسی که زیاد فوش به مؤمن بده مثل این است که مشرف بر هلاکت باشه. حالا این ممکن است هم سباب المؤمنه هم بخونیم، اما چون مشرف علی الهلکه صفت انسان گرفتن سباب میخونم، سباب المؤمن اون کسی که فوش میده زیاد به مؤمن این مثل آدمی که مشرفه بر هلاکته، یعنی خودش رو داره اهل جهنم میخونه. حالا علایه‌هاره این هم یکی از روایت ها که معلوم میشه سب مؤمن حرامه. در این روایت البته مؤمن داره در روایت ها. حالا یه بحث بعد میخونیم که ببینیم آیا غیر مؤمن و حتی مثلا به طور کلی میتونیم بگیم اصلا سب چیزی است که از نظر شرع مذمومه ولو نسبت به کفار است. اینو حالا بعد بحثش میکنیم. حالا این روایت هایی که ما داریم اینا نوعا مؤمن رو داره. آیه شریف قرآن دو تا آیه که خوندیم اونا توش اسم مؤمن نیست، اونا اینجور که وشتن بود قول از زور از حرف زش شناخت، این یه فرق میخواد ولو به کافر هم بگیم. و همینطور این آیه لا تناب از او بالالغاب به سر اسم الفسو بعد الایمان، اینا اهمه غیر مؤمن هم میگیره. اما حالا روایت ها مؤمن رو ذکر، ممکن است هم این جهت رو برای تحریک احساسات و عواطف طرفه که بابا جون مؤمنه، ایمان داره، با خدا رابطه داره، تو به این فاش میده، این بسا برای تحریک احساسات شنونده ها که عواطف اونا رو تحریک کرده باشن. حالا این هم بالاخره یه روایت.
اگر سباب بخونیم مطلوب حاصله، اما سباب بخونیم که از ذرا خب یه پشت دادن شاید حرام نباشه، اما کسد پشت داده حرام.
خب نه دیگه به این حالا
تنبول توی روایت میشه اگر سباب بخونیم مطلوب حاصله، سباب بخونیم که از ذرا خب اگر یه شخصی یه پشت بده اون سباب نمیشه.
این ممکن هم که یا کل مشرف هم بخونیم، اما لغت نخیر هم میدونم اگه اینجور سباب المؤمن کل مشرف علی الحلکه، مثل از که آدم در اشراف حلکت بیارد، اما لغت مساعد با این معنا ندیدم که مشرف رو به این معنا ذکر کرده باشه. و اگه مشرف میخونه یعنی اشراف دهنده مؤمن. مثلا حالا روایت دیگر که اینجور شیخ مرحوم ذکر کرده روایت ابی بصیر که روایت دوم همین بابه و بل اسناد عن ابن محبوب. اینجا من یه نکته عرض کنم، کلینی در کافی بعضی روایت رو دارم یکی از این ناس اینا رو به نحو تعلیق ذکر میکنه، یعنی مثلا روایت جلو سندش نرسید است به ابن محبوب، او روایت اولش بود عدت من اصحاب نا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان عبد الرحمن ابن عجب. بعد روایت بعدی رو تو کافی میگه ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان علی بصیر. اینو بهش میگن تعلیق، یعنی سند رو به تمامه ذکر نمی کنه و معلق به سند سابق. با مرحوم از الله خمینی و یه وقتی سر این جهت یافتن چیم ایشون میگن چه دلیل داریم اینا حکم مرسل رو دارم برای که میگه ابن مرحوم بودم آخرین کلینی که این همه روایت ها با سند زیچ میکنه داره اینجا اومد روایت مرسلش کرده. این انسان میفهمه که این به اعتبار سند سابق که توش ابن محبوب بوده میخواد بگه یعنی همون سند تا ابن محبوب در کافی اینجوری داریم. صاحب وسائل این جور روایت ها رو مسند حساب کرده، همینطور که ما میگیم ظاهرش همینه که ای ابن محبوب، این که بعد به لساد ابن محبوب یعنی همون سند جلوی صریح هست، ولی وافی ظاهرم این شد وافی گاز وقت همین روایت رو مخاطب کنه میگه ابن محبوب از ابن محبوب شروع میکنه به لساد هم میگه و وقت بسا این روایت رو یه جا دیگه ذکر میکنه که دنبال اون روایت نیم. این به نظر من یکی از اشتباهات وافی باشد که این روایت هایی که تعلیق داره ایشون در حقیقت نه حکم مرسل درش بار کرده، اما صاحب مسائل توجه داشته و اینا رو خلاصه مربوط به سند جلوی گرفته و همین جور هم هست. هر که نگاه کنه کافر میفهمید این جوری بالاخره و بل اسناد یعنی همون کلینی عنه دت من اصحاب انا ان احمد ابن محمد ابن عیسی و ان الحسن ابن محبوب، ابن محبوب هم که میگه یعنی همون حسن ابن محبوب. پس این بهم بگون ابن محبوب هم گفته ما نمیدونیم کیه، او جلوتر گفت حسن ابن محبوب، شاید این مثلا فرض زید ابن محبوبه، نه خاله این میفهمد او جلوتر گفت حسن ابن محبوب، ابن محبوب یعنی همون حسن ابن محبوب با همون سال جلوی، این یه واضحه. در مقام اختصار معلق بر سند ثابت کرد. اینا میگن روایت های معلق. عن هشام بن سالم عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال ان رجلا من کمین. حالا اینی که شیخ در مکاسب داره اینجور جا رجل من تمیم الی رسول الله صلی الله علیه و آله، در مکاسب اینجوریه جا رجل من تمیم الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له اوصنی، به من سفارش بکن. وصیت معنی سفارشه، موعظه بکن، منحصر به سفارش بعد از مرگ نی. زن در حیات هم اوصیکم الله که امیرالمومنین میگه، یعنی مثلا بعد از مرگ نه، میخواد یه جنبی بالاخره اوصنی سفارش شما رو. فکان فی ما اوصا لا تصب، فوش نت. اینم نداره نسبت به مؤمن، اصلا فوش رو نه کرده، نسبت به کافر هم میگیره، نسبت به هر مسلمانی رو میگه. اصلا آدم نبایستی دهانش به فوش عادت کنه. لا تصب اهل فوش نباش. فتجتسب العداوه، دلیلش هم باست همچین دشمنی ایجاد میکنی، به سنی هم فوش بده دشمنی ایجاد میکنی، به کافر هم فوش بده دشمنی ایجاد میکنی، میخواد با ما هم زندگی کنی و دشمنی ایجاد کنی، اونم دشمنی تو بشه، کم کم به درگیری میره و درگیری هم توش نون و ماست تقسیم نمی کنن، بسا به کشت و کشتار هم میرسه. گاهی اوقات این جوان ها و اینا نحق بزن تو روزام هم گاهی میرسن، دو تا جوان مثلا لاس بازی در میانن، یه فوش به اون میده، یه سبب میشه، یه چاقوان او به اون سبب هم میمیر، اینجوری زیاد هم. بنابراین میخواسته اصلا این ریشه اختلاف و جنگ رو بزنه، میگه اهل فوش نباشید. این لا تصبو ظاهرا عموم داره، یعنی بهش کسان چه فوش ندید، فرهنگ یه دون توش فوش نباشه. فتکتسب العداوه، دشمنی کسب میکنید، یعنی ایجاد دشمنی میشه، فوش که میاد و هم بدبینی بینید میشه دشمنی، دشمنی هم دنبال شاق و کجیز و بعد هم یه چیز کشته شدن لفتن زیر لفتن. این به نخره عموم داره و اطلاق داره رو هست. و سندش هم صحیحه، همینطور که حالا خوندیم از وسائل، منتها در کافی معلقه. و بین اسناد ان ابن محبوب ان هشام بن سالم ان ابی بصیر ان ابی جعفر. حالا نقلی که در وسائل و کافی هست با این فرق میکنه، تازه کافی هم با وسائل فرق میکنه. حالا اینی که تو وسائل است ان رجلا من تمیم اتى النبي صلى الله عليه واله، تا شیخ نوشته جا رجل من بعد تن او اینجه ان رجلا من تمیم، فقال اوصني فكان في ما اوصاه ان قال لا تصب الناس. اینجه سری داد ناس را در اونی که در وسائل شیخ انصاری نقل کرد، نه مؤمن داره نه نا، همجه لا تصب بود. اما اینی که در وسائل تو در کلام میگه لا تصب و ناس، به مردم فوش نده. این مردم دیگه همه از مؤمنه، همه مردم هستم که با هم زندگی میکنی، توی یه بازار، توی یه شهر، توی یه ده با هم زندگی میکنی، به مردم فوش نده. فتکسب العداوت لهم، تو وسائل داره که تکسبو نداره، تکسب العداوت لهم، برا مردم عداوت کسب میکنید. خواهر روی جای دیگه است، اونم برا اونم اون خدایانشون رو فوش ندی که بر نگن به خدایان شما فوش بدن، اونم باز دلیل برای نیست که حتی خدایان اونا رو هم نباید فوش داد. حالا منظور اینه که اینی که در وسائل داره ناس داره، یه اسم مومن توش نی، لا تصب الناس فتکسب العداوه لهم، برای مردم دشمنی کسب میکنی. در کافی ظاهرا بینهم داره، اینجا ما نقل کردیم، بله نوشتیم که در وسائل داره فتکسب العداوه لهم، در کافی داره ان رجلا من بنی تمیم، تمیمی بنی هم داره، اتى النبی فقال اوصنی فکان فی ما اوصاه ان قال لا تصب الناس فتکتسب العداوه بینهم. وسائل لهم نقل کرده، اناس هم داره، اما کافی داره بینهم. حالا ما اینجا تقریبا دنبال یه روزخونی کردیم
که ببینید یه روایت کوچولو، حالا یه دخل روایت بزرگه، میگیم نقل به معنا کردن، دیگه قلم و کاغذ دستشون نبوده همه رو بنویسن، و اینو خودش یه مشکلیش داره. روایت های خیلی طویل همیشه او افراد قلم و کاغذ دستشون بوده اونجا می نویشتن، اونا نوعا خیلیش نقل به معناست، و لذا انسان میبینه در نقل ها اختلافاتی هست. اما روایت کوچولو به این کوچولیگی، اینجا وسائل یه جور داره، کافی یه جور داره، شیخ انصاری علیه الرحم باز یه جور دیگه داره، اون ناس رو انداخته شیخ. در وسائل و کافی ناس هست، اما در وسائل همطور داره یعنی در مکاسب داره فتکتش بول عدابه، نه لهم داره نه بینهم داره، در کافی بینهم داره، در وسائل لهم داره. اون وقت حالا بس ها اینجا اختلاف در معنا خیلی نمیشه، گرچه هستم اگر ناس باشه دیگه انسان میفهمه که بس مربوط به همه یه مردمه دیگه. اون وقت اینجا ما این نکته به نظرم آمد که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی اینجوری بودن که سلیقه‌شون این بود که در یه مسئله اگه یه روایت صحیح باشه، این تعبیر به صحیح هم کرده، اگه یه روایت صحیحه باشه تا گاو و ماهی فتوا میدن نرفتن میشون، شهرت هم ولو برخلاف باشه پشمی به کلا شهرت و اینا نمیدن. بله رحمت الله علیه، ما رفت رفتیم نجف منزل آقای صافی خودمون وارد شده بودیم، ایشون به دیدن ما آمد آیت الله خویی. من به ایشون گفتم که این که شما میگی هر غسلی مجزیه از وضوز، به یه روایتی که میگه که ایو وضوع انقامن الغسل، این مخالف با اون روایت ابن ابی عمیره و مشهور فقهای ما به روایت ابن ابی عمیر عمل کرد. روایت ابن ابی عمیر میگه غیر از غسل جنابت سایر غسل ها مجزی نیست و باید وضو گره، و شما به این روایت ای وضوء انقا من الغسل و روز سندش هم صحیح، اما همونایی که اینو نقل کردن کلینی شیخ همون که این روایت نقل کردن من نکردم بر طبقش، و به روایت ابن ابی عمر عمل کردن و میگن هیچ وضوعی هیچ غسلی مجزی از وضوع نیست جز جنابه. و شما چطور اینجور جرأت کرده بر خلاف مشهور؟ ایشون فهمه مشهور یعنی چه؟ مشهور یعنی علمایی که بودن در مرحله. خب کیا مثلا؟ من هفت دور شما بودم، شیخ مفید، شیخ طوسی، صدوقی، کلینی، خب من هفت دور رو شد، خب هفت دور شهرت شد. خب بله هفت دور کله پس که نیستم، هفت دور از علما و بزرگانم که اینا خودشون روایت ایو وضوعن انقا من الغسل رو نقل کردن و بعد طبقش فتوا ندادن، و روایت ابن ابی عمیر رو فتوا دادن. چطور آدم میتونه جرأت کنه که ایشون میگفت نه ما به شهرت و اینا اعتنا نداریم؟ سریعا به خود ما گفتم عملا هم اینجوره که ایشون در هر مسئله یه روایت صحیح که باشه بعد طبقش فتوا میده و به شهرت عمل نمی کنه. ولی به عکس مرحوم آیت الله بروجردی تاب سراح استاد ما، ایشون یه وقت یادم است این مسئله رو در بحث مالا تتم مفیه صلات بود که چیزایی که میشه درش نماز خونه زنا، ایشون به مناسبت اونجا فرمودم که اونجا هفتش داره باید ها فرمودن اگه در یه مسئله پنج شیش دو، این که من خمس اوسط هم تعبیر ایشونه، اگه پنج شیش تا روایت در یه مسئله بیاد که مضمونش قریبه به هم باشه، نیست که همه دلالت بر جواز داشته باشن، ما اجمالا میفهمیم از ائمه علیهم السلام به این مضمون حکم به جواز رسیده، اما لفظش چی بوده؟ ماضی بوده؟ مستقبل بوده؟ چی چی رو گفتن چی چی اینا رو ما نمیتونیم به یه روایت و اینا. وقتی که انسان این روایات رو تتبع میکنه و اختلافات زیاد روایات رو میبینه، اینجا چطور میتوند انسان به یه روایت بیاد در مسئله اعتماد بکنه؟ ما یه وقتی که همین رسائل را که مرحوم آیت الله بروجردی داشتن که جامع احادیث برخلی ما توش مدت کرد، ما اون وقت چون مقابله می کردیم کتب عرب عرا، درست ما به این نکته برخوردیم که بالاخره اینقدر اختلاف در نقل روایات هست، با اینکه بزرگان هست اما معصوم که نبودن. که من خود من گاه از اوقات دقت میکنم یه چیز رو بنویسم، بعد وقتی برمیگردم میبینم دو سه تا جا مثلا که ناس میخواستم مثلا سینش رو ننوشتم، مثلا فرض بگیر نار میخواستم میشم ریش رو ننوشتم، یا مثلا یه کلمه جای یه کلمه دیگه. چشم انسان خطا میکنه، گاه از اوقات سهو میکنه، بسا یه سطر رو آدم رو هم اینداده، از یه کتاب میخواد چیز بنویسه یه سطر رو با انداده. این بزرگانم معصوم که نبودن. اینجور که ما بایست از روایات وثوق و اطمینان پیدا کنیم به مسئله و حکم. اگر جوری باشد که ما وثوق و اطمینان پیدا کردیم که از معصومی رسیده، میتونیم بر طبقش فتوا بدیم. اما اگر وثوق پیدا نکرد، وقتی که ما این همه اختلافات رو میبینیم، شما روایاتی که تحریف یا استفسار اسکافی نقل میکنه اینقدر زیاد است که نگاه میکنی میبینی روایت در کافی یه جوره، شیخ که نقل کرده تفاوتایی داره، یا یه کلمه افتاده است، یا ماضیش مستقبل است، یا نمیدونم چی چی، یه جا واو داره، یه جا اون یکی واو داره، ایفا داره. در صورتی که فقها در مقام فتوا میگن به این فعل میچسبن، به دوم بیفه آن میگن فعل دلالت بر چی میکنه، فا و اینا. در صورتی که ما نمیتونیم وقتی میبینیم اینجور در نقل ها اشتباه هست، خطای چشم هست، صف هست، کتابی که بعد نوشتن اشتباه داشتن اینجور. و مرحوم آیت الله بروجردی در فقه روایات غیر و کتب اربعه رو اصلا پشمی به کلاش نمیدیدن، میفرمودن برای که ما ببینیم باز این کتب اربعه رو معمول بوده است که این شاگردها پیش اساتید میخوندن، مقابله میکردن، بعد اساتید روش صحه میذاشتن. خب حالا میگیم اینا نقلن به نقل مثلا خوندند و اینا میشه اعتماد کرد، اما غیر کتاب عربه معمول نبوده. به قوله ایشون میگن یک کتاب یه روزی یک شیخی از هند ورده اونجا گذاشته، ورده تو نجف، گفته این کتاب مثلا فرض بگیرید که کتاب نمیدونم جعفریاته. حالا آیا این همون جعفریاتی که اون روز نوشته شده همونه؟ تغییر دادن، کم و زیاد کردن، چاپ هم نبوده که اقلا نسخه هم نسخه هم باشد مقام. یه کتاب بوده او هرشتش نوشته، ما نمیدونیم چه جوری ما بیان بیگی بشیم فتوا بدیم. ایشون اصلا روایات غیر کتب اربعه رو در مقام فتوا به عنوان تأیید میگفتن، ولی پشم رو کلاش نمیدیدن. وقت در کتب اربعه هم نظریشون همی بود، میگفت پنج چهار پنج تا روایت وقتی که به یه مضمون اومد، ما اجمالا میفهمیم از امام علیه السلام حکم به جواز در این مسئله اومده. ولی ما اشکال میکنیم، یه ما میگم اینجا، ما همیشه میگم روایت اینجوری است بعد انها کمن زفت نورد ما. بالاخره منظور این است که ایشون میفرمودن پس ما فقهمونو نمیتونیم از این روایاتی که در کتب است بگیریم، و بیشتر فکریه ایشون برای همون اصول متلقات بود. میفرمودن که فقه ما سلسله، من اینجا حال مقصودشون نوشتم اجمالا، سلسله فقه ما منقطع نشده که یه روزگاری ما فقیه نداشته باشیم، بلکه از زمان ائمه علیهم السلام شیعه بنا داشتن نظریات و فتاوای ائمه علیهم السلام رو ثبت و ضبط بکنن، نقل بکنن، و این مسائلی را که اصول متلقات اینچون تعبیر می کردن، اینا یدن به ید به ما زمان ما رسیده و به قدری فقها عنایت داشتن در ضبط این مسائل که حتی الفاظ هم میبینی مساویه. نگاه میکنی مثلا فرضی غنیه ابن زهره با نیم دونم فرضی وسیله ابن حمزه، یا مثلا مغنه صدوق، نهایه صدوق، اینا همه مثلا هم الفاظ رو ذکر کردن. معلوم شد این الفاظ، این فتاوا یدم به ید از معصومین رسیده. اگر این یه فتوای در این روایات تو حکم یه روایتشون برش بار میکرد، اون وقت اگر شهرت باشه چند تا از این کتابا اینو نقل کردن، این دیگه ما یقین میکنیم که از معصومین رسیده. ولذا در این جور مسائل که اصول متلقات از معصومین میگفتن، اون وقت روایات هم شاهدش اثبات کنید، اما عمده همین اصول متلقاته، روایات هم به عنوان شاهد اینا در کتاب ها اینا. ما شهرت هم در جور مسائل قبل شیخ توس ما میبینه مغنه صدوق، نهایه صدوق، نمیدونم مغنه مفید، اینا که قبل شیخ توس، نه اینجور نی. ببینید بالاخره این رو میفهمیدن در این جور مسائلی که این کتاب ها ردیفی ذکر کردن، ما شهرت هم حجت میدونیم. این جوامع الفقهیه ایشون که اومدن قوم کس از جوامع الفقهیه نمیشناخت، کسی مثلا فرض بگی مفتاح الکرام نمیشناخت، مفتاح الکرام رو چاپ کرده بودن داده بودن به طلبا، رفته بودن دوره شو به 35 قرون فروخته بودن، این بازاری ها قوم تو چای میپیچیدن. ولی وقتی که ایشون اومد قوم مفتاح الگرامه کمیاب شد، جوامع الفقهیه دیگه نبود، از نجف بعضیا پیدا کردن، ایشون این کتابا رو ایشون بالاخره زنده کرد تو قوم. و میفرمودن مسائلی که در این کتاب ها یدن به ید ذکر شده شهرت درش هم حجت است تا دیگه 43 اجماع، ولی مسائل تفریعی که فقها از شکم اصول استنباط کردن اجماعش هم فایده نداره. این بحث ایشون اول مرتبه که آمدن قوم در مسئله معاتات، شیخ انصاری علیه الرحمه مطابق قواعد میخواد بگه بیع معاتات باید لازم باشد مثل سایر وجود بیع دیگه، ولی چون همه فقهای میگفتن اباحه و نمیدن جایز و آینا و فتوا به لزوم ندادن، پس اجماع هست انهو بر عدم لزوم، ایشون میخواست این اجماع و پایش خراب کنه. گفتن اصلا این معاتات از اصول متلقات نیست، در این کتاب هایی که هست مالی قدما و اینا اسم معاتات ذکر نشده، عامه ابو حنیفه و اینا عنوان کردن معاتات رو، بعدم فقها بحث کردن، اما فقها جز اصول متلقات مسئله ذکر نکردن. بنابراین وقتی قواعد اقتضا میکنه بیع معاتات بیع باشد و بیع لازم باشد، هم که بیع لازم فتوا میدین ولو اجماع شما درست کنی، برای این که لزوم، برای که قدما یا میگفتن مفید اباحه است یا میگفتن عقلی لازم، اما در اصول متلقات نیست، تو اجتهاداتشون میگفتن. ایشون میفهمدن در مسائل اجتهادی ای شهرت حجت نیست، اجماع هم حجت نیست. مثل این که مثلا فلاسفه اگه اجماع کردن بر این که وجود اصیل است نه ماهیه، این اجماع حجت نیست، برای که مسئله عقلی است و استنباطی، اجتهاد باید بکنیم و ببینیم که آیا وجود اصیل است یا ماهیت. مثلا ما در مسائل عقلی اجماع و شهرت نه به درد میخوره، اجماع و شهرت مال مسائل نقلی است که یدن به ید از معصومین نقل شده باشه، ما از این کشف بکنیم قول معصوم را. بنابراین این دو تا فقیه در حقیقت هرش مرحوم آیت الله خویی یه روایت صحیحه رو میگرفت تا گاو و ماهی فتوا میداد ولو بر خلاف مشهور، ولی مرحوم آیت الله بروجردی یه روایت صحیحه که هیچی میگم این چند تا باشه تازه اجمالا ما میفهمیم این حکم معصومین رسیده.
علامه از قول قدما ما برگشتن، اگر این مبنا رو قبول کنیم نباید برگشت. همون روایت اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل خب دست قدما بود، قدما گفت نظر بر واجبه. بعد علامه همین روایت دید
زیرا خب حالا خوشی نشه شما نقض میکنید بر ما کسن. ایشون میفرمودن این که روایات ما دو دسته است، یعنی فتاوای ما دو دسته است، وسائل ما یه دسته اصول مطلقات است یه عده تفریعی. تا زمان محقق حرمت این معنا محفوظ بود. محقق اصول مطلقات اول ذکر میکنه در هر باب، بعد میگه فروع مسائل و وقت تفریعات رو ذکر میکنه. اما در زمان شهیدن که رسید دیگه شلوغ و فلوغ شد و اینا قاطی کردن اصول مطلقات و تفریعات. اما تا زمان محقق احترام اصول مطلقات محفوظ بود. هر بابی اول اصول مطلقات رو ذکر میکرد، بعد اون تفریعات رو به عنوان فروع یا مسائل رو ذکر میکرد. علایالن اینجا حالا من از کنم این روایت رو مخدمه با شاهه. یه روایت کوچولو ببین سه جور نقش شده. صاحب اصال یه جور نقش کرده، کلینی یه جور نقش کرده، شیخ هم یه جور نقش کرده، همه میخوان از کافه نقش کنن. اما در مقام نقل اونگه عطا، اونگه جا، اون لهم داره، اون بینهم داره، اون فتکسه بود داره، اون فتکسه بود داره، اون ناس داره، اون ناس نداره. اینا همینجا میفهمد انسان که نمیشه به یه روایت با همه خصوصیات گرفت و فتوا داد. و برای فقه این مسئله اصول مطلقات رو نمیشه نادیده گرفت. بنابراین کتب قدما رو باید زنده کرد و در هر فرعی اول سراغ اونا رفت، اصول مطلقات رو دست بیاریم، بعد و سراغ روایات بریم. اینجا حالا آقایون میان فردا که وفاته، روز چهارشنبه که عیده، حالا روز سه شنبه رو ما نمیدونیم چه کنیم. آیه غیر شریفه ای که اونوزا میگفتن از تحصیل و بینت تعطیلن تعطیلون، این رو عمل کنیم یا نکنیم؟ من به نظرم میاد خیلی آقایون مسافرت میکنن این دو سه روزا، بنابراین روز سه شنبه باشد حالا میبخشن آقایون و انشاءالله روز شنبه دیگه انشاءالله تعطیلات چند داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.